أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من هر چی فکر کردم تنبیه سوم رو شروع کردیم و شروع نکردیم، یادم نیومد شروع نکردم. اسمش رو گفتم. بسیار خوب. تنبیه سوم عبارت است از تداخل اسباب و مسببات. عرض کردیم که تقریبا مورد تنبیه سوم با تنبیه دوم یکیست. تنبیه سوم هم اذا تعدد شرط و اتحد الجزاست. تنبیه دوم هم اذا تعدد شرط و اتحد الجزا بود. به خاطر این سوال مطرحه که تفاوت بین تنبیه دوم و تنبیه سوم چیه، در حالی که هر دو بحث موارد تعدد شرط و اتحاد جزاست. اگه به ذهن شریفتون باشه، ابتداء تنبیه دوم یه اشاره به تفاوت کردیم، حالا همون رو میخوام تکمیلش کنم. بعضی مثل مرحوم حوازی ها فرمودن که تنبیه دوم مال مواردی است که شرط متعدد باشه و جزاء واحد باشه و این جزاء واحد غیر قابل تکرر و تأکد باشه. تنبیه دوم پس تنبیه دوم مال اونجاییست که شرط ها متعدد است، جزا واحد است، جزاء واحد غیر قابل تکرار و غیر قابل تأکیده. من اون آوازی ها فهمیدن اگه اینطوری بود میشه تنبیه دوم. اما اگر شرط ها متعدد بود و جزا به طبیعت خودش واحد بود، اما این طبیعت واحد قابل تکرار بود یا حداقل قابل تأکید بود، میشه تنبیه سوم. پس تفاوت اینها در اینه. پس اینا به لحاظ مورد متفاوتن اصلا. درسته هر دو اذا تعدد شرط و اتحد الجزا، ولی اون جزاء واحد اگه قابل تکرار و تأکید نباشه اون میشه تنبیه دوم، اگه باشه میشه تنبیه سوم. آیه صدر از کلماتشون برمیاد که نه، اینا یه مورد دارن و موردشون اینه که اذا تعدد شرط و اتحد الجزاست. اما در موارد تعدد شرط یا همه شروط تحقق پیدا میکنه میشه تنبیه سوم، یا بعضی ها تحقق پیدا میکنه بعضی ها تحقق پیدا نمیکنه میشه تنبیه دوم. پس اذا تعدد شرط و اتحد الجزا در عالم خارج یا این شروط همش تحقق پیدا میکنه، اینجا میشه تنبیه سوم که بحث تداخل اسباب و مسبباته. یا نه، همه اینها تحقق پیدا نمیکنه، بعضیش تحقق پیدا میکنه بعضیش تحقق پیدا نمیکنه، که میشه چی؟ این میشه تنبیه دوم. بعض که میگیم یعنی ولو یکیش، اگر چی میفهمه؟ خب حالا شروط اگه دوتا باشه بعضش میشه یه دونه، اگه بیشتر باشه ممکنه مختلف و متفاوت باشه. اگه متعدد بشه نسبت به اون دو شرط قابل تحقق، خب ما اون بحث تنبیه سوم در غیر این صورت تنبیه. به هر حال اگر باشه از شروط ما که تحقق پیدا نکرده میشه تنبیه دوم، یعنی بحث تنبیه دوم مطرح میشه. این فرمایش آقای صدر. آقای صدر میگن میشه تنبیه سوم. نه، در عالم تحقق خارجی، نه در عالم اطلاق. اون که میگفتیم کنار هم باشن یعنی تقیید بخوره، مال مقام جعل بود. الان بحثمون نسبت به تحقق عینی و خارجی شروطه، یعنی هم خفا از آن صورت گرفته هم خفا جدران صورت گرفته. اینجا میشه تمیز. خب بله دیگه، همین تفاوت سه طرفی به خاطر اینه. نکنید همین که مرحوم سعد در تنبیه قبل گفت با اطلاق جزا هم ممکنه معارضه بکنه و اطلاق جزا اقتضای طبیعت رو داره، چون ایشون مورد تنبیه دوم و سوم رو متفاوت نمیدونه. میگه حتی ما در تنبیه دوم ممکنه جزای قابل تکرار داشته باشیم، جزای قابل تأکید داشته باشیم، که هم گفت ممکنه معارضه ما چی باشه؟ سه طرفه باشه. نه، مقام جعل و اینها باز بحث دیگه است که تنبیه دوم و سوم. خب ما در تنبیه سوم باز مقام جعل و مقام امتثال داریم که الان توضیح میدیم. نه، هم مقام جعل داریم هم مقام امتثال. نکنید عرضمون در تنبیه سوم مقام امتثال نیست، عرضمون در تنبیه سوم اینه که موردش به نظر آقای سعد در مواردی است که اینها تحقق خارجی دارن. چی تحقق داره؟ شرط. شرط علته، امتثال مال جزائه، خفاء از آن و خفاء جدران تحقق داره. ما کاری به قصر صلات و صدق و اینا نداریم، امتثال مال جزائه، اونی که تحقق داره شرطه. پس یا همه شروط در عالم خارج تحقق دارن میشه تنبیه سوم، یا بعضی ها تحقق دارن بعضی ها تحقق ندارن میشه تنبیه دوم. بنابر نظر مرحوم سعد به هر حال هم تنبیه دوم هم تنبیه سوم، یعنی این اجتماع دو تنبیه با همه. از جهت اون دو شرط تنبیه سوم است، از جهت اون شروط دیگه تنبیه دومه. این نظر آقای صدره. آیا آخون معتقدن که تنبیه سوم در طول تنبیه دومه؟ در طول تنبیه دومه، یعنی ما در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا اگر در تنبیه دوم گفتیم که مقتضای تعدد شرط و اتحاد جزا جمع بین دو شرط یا تغییر اطلاق واوی نیست، یا عبارتون اخرا بود جمع بین دو شرط و تغییر واوی نیست، اگه اینو گفتیم بعد تنبیه سوم معنا پیدا میکنه. اما اگر ما در تنبیه دوم گفتیم اگر دو تا جمله شرطی داشتیم که شرطهاش متعدد بود و جزایش واحد بود، شرطهاش متعدد بود و جزایش واحد بود، در اون صورت نه، اینها در حقیقت مجموع شرطه، هم خفاء از آن شرط است هم خفاء جدران. های آخون میگه دیگه تنبیه سوم مطرح نمیشه، دیگه بحث تداخل اسباب و مسببات نداریم. چرا؟ چون خفاء از آن و خفاء جدران هر دو یک سبب بیشتر نیست دیگه، اینا جزء العله. به خاطر این مرحوم آخون میفهمن که تنبیه سوم هم تا این تصریح نیست. آیه صدرم میفهمن از کلام آخون طولیت در میاد. مرحوم آخون میفهمد اگر در تنبیه دوم شما گفتید تغییر منطوق نداریم، اطلاق واویمون مقید نمیشه، اگه اینو گفتید بعد تنبیه سوم پیش میاد که حالا اگر به هر حال این شروط با هم دیگه تحقق پیدا کردن، تداخل اسباب و مسببات هست یا نیست. این سه نظر عمده که در این رابطه مطرح شده که ما به هر حال نسبت تداخل اسباب و مسببات رو چی بگیریم. ولی این بحث مواردی داره که به نظر میاد این سه نظر خیلی اجمالی خواستن تفاوت اینها رو بگن. اجازه بدید ما بحث تداخل اسباب و مسببات رو مطرح کنیم، شما در آخر میفهمید که تفاوت تنبیه دوم و سوم چیه، چون الان اگه بگیم مبتنی بر بعضی از مسائل است که زیر تنبیه میخوام بگیم، خیلی یا باید رفت و برگشت داشته باشیم. بعد از این تنبیه سوم به نظر میاد تفاوت دو تا مسئله با هم روشن میشه. خب مرحوم آخوند در کفای بین تداخل اسباب و مسببات خلط کرده، با عرض معذرت به صاحب آخوند، این خلط بین تداخل اسباب و مسببات صورت گرفت. حالا من چون بعضی از بزرگان دیگه هم تصریح کردن، خلاصه اینطوری با مرحوم آخون حرف زدن، ولی تفکیک بین تداخل اسباب و مسببات نکرده. کلن شیب بحث آخون در تنبیه سوم تداخل اسبابه، آخرش گریزی به تداخل مسببات میزنه، ولی شفاف نیست در کفایه که ایشون داره از تداخل اسباب بحث میکنه دقیقا یا از تداخل مسببات و کدومی که اون میخواد نتیجه بگیره. خب این یه اجمالی از کلام آخون، حالا کلام آخون هم ذکر میکنه، ولی دیگه بعد از آخون عموما متفتن و متوجه این بودن که بحث تداخل اسباب و بحث تداخل مسببات با هم درامیخته نشه، اینا با هم خلط نشه، اینا دوتا بحث. نه، ما حقیقت امنی که مبدع تاریخیمون در ارتباط با جلد اول که شیخ در رسائل ندارن، حالا مثلا مبدع تاریخی بحثامون آخونده، ولی قبل از آخوندم هست، چون دیگه اون سیر تاریخیش خیلی طول میکشه، مبدع بحثامون مرحوم آخوندن، بخاطر همش از آخون شروع میکنیم، ولی خب این حرفا احتمالا قبل از آخون خوزن تداخل اسباب و مسببات که بوده، حالا تاریخش از کی شروع شده نمیدونم، ولی ما مبدع بحثای اصولیمون در جلد اول مرحوم آخوندن، در جلد دوم علل قاعده باید شیخ بشه دیگه، چون آخوندم در کفایه داره اعتراض به شیخ میکنه در جلد دوم، مبدع بحث میشه شیخ. خب بسیار خوب، آیه صدر یه توضیحی در ارتباط با تفاوت تداخل اسباب و تداخل مسببات میدن. ما عرض کردیم تنبیه سوم ما تقسیم به دو بحث میشه، یه بحث تداخل اسباب و بحث دیگه تداخل مسببات میشه، درسته؟ آیه صد یه توضیحی میدن که این تداخل اسباب و مسببات چیه. حالا اگر شما خواستید بحثای ما رو شاکل بندی کنید، مثلا میتونید بگید که ما در تنبیه سوم مقدمتاً چند بحث مطرح میکنیم، مقدمه اول تفاوت تنبیه دوم و سوم است، مقدمه دوم تفاوت تداخل اسباب و مسببات. شما اینطوری هم میتونید شکل بدید به بحث، یعنی اینا رو به عنوان مقدمات تنبیه سوم ذکر کنید. پس برای ورود به تنبیه سوم یه مقدمه میگیم، فرق تنبیه دوم و سوم چیه؟ مقدمه دوم فرق تداخل اسباب و مسببات چیه؟ آیه صد میفهمن که تداخل اسباب مال عالم جعل است، تداخل مسببات مال عالم امتصال است. پس فرق این دو بحث که زیر تنبیه سوم ما مطرح میکنیم اینه که یکی مال عالم جعل است و دیگری مال عالم امتصال است. یعنی چی مال عالم جعل؟ ایشون میفهمن ما در تداخل اسباب از این بحث میکنیم که آیا شروط و علل متعدد در مقام جعل موجب وجوبهای متعدد جزا می شود یا موجب وجوبهای متعدد جزا نمی شود. یا آقای هم سبب جنابت داره هم سبب مثلا مس میت داره، در مقام جعل برای این دو تا غسل واجب کردن یا یه غسل واجب کردن؟ پس تداخل اسباب میگه اصلا برای شما دو تا جزا واجب شده، دوبار فعل بر ذمه شما اومده، دوبار حکم بر ذمه شما اومده یا یه بار حکم اومده، پس چی برای شما جعل شده؟ این میشه تداخل اسباب. اما تداخل مسببات چی میگه؟ تداخل مسببات بر فرض تداخل اسباب معنا داره. یعنی اگه گفتیم در مقام جعل چند تا وجوب برای شما اومده، دو سه یا بیشتر تکلیف بر عهده شما قرار دادن، حالا در مقام امتثال باید بحث کنیم که آیا فعل واحد می تواند امتثال احکام متعدد باشه یا نه. بر فرض عدم تداخل، یعنی بر فرض این که چند خلاصه حکم و تکلیف بر عهده ما اومده، آیا ما میتونیم به امتثال واحد یه دونه غسل بکنیم هم به جای جنابت هم به جای مس میه؟ این کارو میشه کرد یا نمیشه کرد؟ پس تداخل مسببات یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا عمل واحد در مقام امتثال مجزی از تکالیف متعدد میتونه باشه یا نمیتونه باشه. پس فرق تداخل اسباب و تداخل مسببات یکی مال عالم جعل و دیگری مال عالم امتثاله. همینجا نسبت به عنوان تداخل یه توضیح بدم، اینو میشه تو مقدمه اختصاصی هم مطرح کرد. یعنی مثلا شما بگید مقدمه سوم معنای تداخل چیه، میتونید مطرح کنید، ولی من چون خیلی بحث چیزی نیست نمیخوام خیلی شعورش رو زیاد کنم. تداخل اسباب در حقیقت یه اصطلاحه. وقتی میگیم تداخل اسباب، واقعیتش اینه که اگر ما قائل به تداخل شدیم نتیجه اینه که یک سبب بیشتر نیست. چون یک سبب بیشتر نیست به تبع یک سبب یک تکلیف هم بیشتر نخواهد بود. این میشه تداخل. عدم تداخل یعنی چی؟ عدم تداخل یعنی هر شرطی سبب مستقل است. پس چند تا سبب است، به تبع چند تا سبب میشه چی؟ میشه چند تا حکم و تکلیف. پس تداخل یعنی چی؟ یعنی یک سبب و به تبع یک تکلیف. عدم تداخل یعنی چند تا سبب و به تالی یعنی چند تا تکلیف. حالا تو این تداخل و عدم تداخل، مثل همین الانی که من خواستم بگم عدم تداخل گفتم تداخل، بعضی از بزرگان گفتن مثلا تداخل و اراده کردن عدم تداخل، بعد دیگه دعوا شده بینشون، یکی گفته بابا این که خلاصه تداخل نبود، این عدم تداخل. همین سبق لسان ها تو کتاب هم گاهی وقت صورت گرفت. حالا جلوتر بریم اشاره میکنم که کجاست که بعضی از آقایون مثلا یه مواردی رو تداخل میدونن، بقیه میگه این که عدم تداخل. حالا فقط تعریفش رو گفتم. خب تا حالا عرض کردیم برای تنبیه سوم دو تا مقدمه. مقدمه سوم، این مقدماتی که از اینجا به بعد دارم مطرح میکنم خدمتون، اینا رو آقای خویی در محاضرات به عنوان مقدمات مطرح کرده. این دوتاشو نه به این شکل نبود، ولی از این سومی به بعد رو آقای خویی مطرح کرد. تداخل مسببات و عدم تداخل. تداخل مسببات یعنی یک فعل واحد مجزی از چند تکلیفه. عدم تداخل یعنی چند بار باید غسل کرد. شما میگن تداخل مسببات رو توضیح ندادید. تداخل مسببات یعنی فعل واحد مجزی از امتثال چند تکلیفه. عدم تداخل یعنی نه، مجزی نیست، باید چند بار انجام بدید. این تعریف درست تداخل و عدم تداخله، ولی گاهی وقتا تو لسانا کمی خلط شده. اعتراض نکنید به ما که نه آقای فلانی گفت مثلا تداخل یه جور دیگه تعریف کرد. اینا سبق لسانه. مسبب یعنی همون تکلیفی که بر عهده ماست، همون جزا. نه دیگه، اون تداخل در مقام امتثاله.
چون تداخل
اسباب
یعنی
اگه
چند
تا
سبب باشه بعد نتیجه یکی، مثلا شما تداخل
کنید،
تداخل
اسباب
یعنی یک سبب بیشتر
نداریم، ولی چرا میگیم تداخل؟ چون به ظاهر لفظ چند تا سبب داریم.
خب حالا همینجوری
میگیم
تداخل مسببات یعنی چند تا
داریم؟ حقیقتا داریم.
پس
آره، در تداخل مسببات ما حتما چند تا تکلیف داریم، ولی وقتی میگیم تداخل یعنی به امتثال واحد مجزی است. خب در اسباب چجوری گفتیم تداخل؟ این که من گفتم یه اصطلاح، خیلی سر تداخل سخت نگیرید، چون در تداخل اسباب تداخل به ذهن میاد که چند تا چیز خارجی هست اینا در هم مندک میشه، ولی در تداخل اسباب میگیم که نه، یک سبب بیشتر وجود نداره، چند تا نیست. میان پس چرا اسمشو گذاشتید چند تا و تداخل گذاشتید؟ میان به ظاهر دلیل، یعنی ظاهر دلیل تعدد بود، ولی واقع دلیل چی بود؟ یک علت و یک شرط بود. من به خاطر همین گفتم تداخل یه اصطلاحه، یعنی دنبال معنی لغویش نگردید که در تداخل اسباب به این مشکل برخورد میکنید. بله در تداخل مسبب نه واقعا چند تکلیفه که قرار فعل واحد مجزی از همش باشه. ظاهر دلیل
رو باید بگیم بیان دیگه
از اون حقیقت واحده است از سبب واحده. حالا اینا رو الان توضیح میدیم که قائل به تداخل چی میگه، بعد این قصه روشن میشه. ولی به هر حال قائل به تداخل اسباب میگه یه علت هست، یه شرط هست، یه معلول داره. حالا دلیلش چیه میگه؟ خب ما الان مقدمات تنبیه سومی، مقدمه سومی که آقای خویی مطرح میفرمن، ایشون میفرمن همه یه بحث از تداخل اسباب و تداخل مسببات مال اونجایی است که ما از خارج دلیلی بر تداخل در اسباب یا مسببات نداشته باشیم. به عبارت دیگه ما داریم میگیم قاعده چیه، و الا اگر نص خاص و دلیل خاص بر تداخل اسباب یا تداخل مسببات داشته باشیم دیگه این قاعده رو میذاریم کنار. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. مثلا فرض کنید ما اثبات کردیم که قاعده تداخل مسبباته، یک جایی یه دلیل اومد گفت نباید اینو تکرار کنید، خب اونجا قائل به عدم تداخل میشه. یا ما قائل به عدم تداخل مسببات شدیم، در یک موردی دلیل اومد گفت که نه اینها با همدیگه تداخل میکنن، یعنی عمل واحد مجزی از تکالیف متعدده، ایشون میگه در تداخل اسباب همینه. پس ما الان تو تنبیه سوم داریم مقتضای قاعده رو بحث میکنیم. مقتضای قاعده به درد اونجایی میخوره که نص خاص وجود نداره. پس ما به لحاظ فرایند اجتهاد اول باید اون نص خاصه رو نگاه کنیم. اگه نص خاصی نداشتیم بعد ببینیم حالا قاعده تداخل اسباب یا مسببات هست یا نیست. اول نمیتونیم سراغ قاعده بریم، اول باید اون نص رو نگاه کنیم. این فرمایش آقای خویی است. آقای خویی که این فرمایش رو میفهمند بعد خودشون تطبیق میکنن در بحث ما، میگن شما به بحث وضو نگاه کنید، ما از مجموعه نصوص و ادله بحث وضو اینو میفهمیم که در وضو شارع نظرش تداخل اسبابه. اگه شارع مثلا گفته نوم و بول و امثال اینها اینا ناقض وضوان و علت وجوب وضوان، اگر چند سبب با هم تحقق پیدا بکنه یک وضو بیشتر واجب نمیشه. یعنی در حقیقت اون چند سبب چیان؟ یک سببن. خب از کجا هم چی چیزی رو فهمیدید؟ آقای خویی میفهمن از این که از اینها تعبیر به ناقض طهارت میکنه شارع. شارع میگه نوم ناقض طهارت است، به خاطر این سبب وجوب وضوعه. خب ناقض نمیشه تکرر داشته باشه. اگر نوم نقض کرد وضوع رو، سبب بعدی دیگه نمیتونه ناقض وضوع طهارت باشه، چون وقتی نقض شد وضوع دیگه وضوعی نیست که سبب دوم نقضش کنه. پس اگر سبب اول تحقق پیدا کرد، سبب دوم و سوم تحققش کل عدمه. چرا؟ چون اونها در حقیقت نتونستن وضوع رو نقض کنن، وضوعی نبود که نقضش کنن. به خاطر این میگیم اگر اسباب متعدد تحقق پیدا کرد یه وضوع بر شما واجبه. اسم اینو میذاریم چی؟ میذاریم تداخل اسباب. تداخل اسباب یعنی یک سبب بیشتر برای شما وجود نداره، از اون طرف هم یه تکلیف وجود داره. ایشون فهمن اینو ما از نصوص فهمیدیم دیگه، این ربطی به این قضیه نداره. نکنید فرمایش آقای خویی یه وجه دیگه هم داره. وجهش چیه؟ وجهش اینه که یه وقت شما نهید به ادله وضو تمسک بکنید، بگید آقا قاعده در بحث تعدد شروط اصلا تداخل اسبابه. به چه دلیل؟ به دلیل ادله وضو. شما یه ادله وضو که موردیه، ادله وضو ازش ما تداخل اسباب رو میفهمیم. برای چی؟ به خاطر لسانش. ولی اون نمیتونه دلیل بشه که کلن از منظر شارع قاعده در موارد تعدد شروط تداخل اسبابه. اینم یه وجه دیگه کلام آقای خویه، به ذهن هم میاد به این تصریح نکردن. آقای خویی میخوان بفرماین گویا شوخشیه که با زبان بی زبانی میخوان بگن که شما یه وقت نیاید موردی به ادله تمسک کنید و بخواید از او قاعده بسازید، بگید چون در باب وضوع اینه پس همه جا اینه. در باب وضو به خاطر دلیل خاص، به خاطر لسان دلیله، ولی در جای دیگه ممکن اینطوری نمیشه.
معنای تداخل اسباب رو فهمیدم که یعنی یک سبب باشه،
یعنی
یک سبب بودن یعنی
همه شون
جزء
العله میشن،
یعنی که نه یک
دونشون
سببه، یا
میتونه همه شون جزء العله باشن، میتونه یه دونه سبب باشه. ما فعلا به سر نظر نمی کنیم
بحث ایشون که درست نیست، یعنی با وضوع بردر و قرینه داره خارج
میکنه،
چون سبب اصلی
هم اولی بود. آره، تداخل اسباب میگه یک سبب و یک علت است و یک معلول است. حالا چون بقیه شدن جزء این عله، یا اصلا بقیه کل حجر فی جنب الانسان هم فرق نمیکنه. پس کنم تداخل لغوی نگیرید، من هی گفتم یه اصطلاحه، شما چون تداخل ذهن میره به تداخل لغوی، من میگم خب این که یکی بیشتر نبود دیگه، تداخلش چی بود؟ تداخل یه اصطلاحه، من برای همین تذکر دارم. البته میتونستیم یه مقدمه اختصاصا بگیم که تأکید کنیم بر این که منظور ما از تداخل صرفا یه اصطلاح هست، ولی مقصودمون اینه، تداخل ما لغوی نیست.
بحث
نه مناقشه دارم میکنم، مناقشه نمیخوام بکنم.
بحث نه روز تهارت درسته، بعد مثلا یکی از خود هم طواف واجب انجام میده، هم خود نماز واجب شو میکنه، اینجا باید کتاب وجود بگیره، نه مثلا اونجا باید بررسی بشه، یعنی با زبان دیگه اون نخواهم دیگه.
نه، اونی که عرض کردم یه چیز دیگه بود، و اون این بود که شما از مورد نمیتونید قاعده بسازید، اونی که عرض کردم این اخیر. ولی
بیشتر میخواد به وضوع و حتی وضوع مقدمه نماز، وضوع مقدمه تا مثلا با طواف، اون بحثی که الان نقص شد چجور، چند بار تا خوابی، چند بار مثلا
ما در ناقض وضوع گفتیم دیگه. تعدد شروط ما در چی بود؟ این بود که گفتم اگه خوابیدی وضوع بگیر، اگه فلان کار کردی وضوع بگیر، این تعدد شرط ما بود. نه اصلا من به این شرط کاری داریم، مثال ما این بود که گفتن اگر خوابیدی وضو بگیر، اگه این کاری کردی. آره دیگه، همین دیگه، ما در ناقض دیگه، مثال بود دیگه. آقای خویی فرمودن که مواردی است که ما تداخل اسباب میفهمیم، دارن مثال میزنن. سبب وجوب وضو می شود چون طهارت قبلی رو نقص کرده. فرض کنید
وضو لازم داریم، مثلا حالا یه وضوش مقدمه که یه دلیل دیگه ای داره، ما برای نماز نیاز به وضو داریم،
ما برای نماز نیاز به طهارت داریم،
نیاز به طهارت داریم.
آره. خب کی باید طهارت بگیریم؟ زمانی که وضومون نقص شده باشه، طهارتمون نقص شده باشه. این تفسیر ایشون بود که رفت تو مثال ها، گفت من نمیخوام نقض مثال بکنم، رفت تو مثال. تطبیقشون درسته، ایشون میفهمن اگر ادله متعدد داشتیم، اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر چیکار کردی وضو بگیر، اینها چون از هر کدوم تعبیر به ناقضیت شده، اینه من حدیثاشو نمیخوام بخونم چون این مثاله. عرض کردم اینا مثال، من اصلا وارد بحث نمیشم چون اینا همش مثاله، من کبرای کلی رو گفتیم و تطبیقشون درسته، اصلا حدیثشم من نمیشتم و نمیخوام بخونم که وارد مثال نشه. خب اما در باب غسل چی؟ در باب غسل میفهمن از روایات استفاده میشه تداخل در مسببات. بدای خویم فهم از اگه تسلط بعد طلوع الفجر صحیحه زراره اجزه که قسل و کذالک الجنابه و الجمعه عرفه نر حلق زب زیاره. خلاصه همه اینها باز ادامه روایت همین صحیحه زراره، روایت متعددیست در باب قسل. اصلا خود اجزه که خودش دلالت بر این میکنه پس تکالیف متعدده که از اجزا بحث میشه، یعنی عدم تداخل اسباب، یعنی اسباب متعدد و تکالیف متعدد. ولذالک المرأه یجزیها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها. این دیگه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر تداخل مسببات میکنه. حالا عده میگن این روایات اصلا قاعده برای ما میسازه، اونو بعد میخوام بگیم. آقای خویی میگن این روایت موردیه، یعنی میگن که ما الان بحث میکنیم که اگر شارع خلاصه چند تکلیف داشت با یک عمل همش از عهده ما ساقط میشه. بله، به چه دلیل؟ به دلیل صحیح ضراره. صحیح ضراره گفتن یجزیها اجزاک، پس دیگه این دلیل. این نکته مهمیه ها، یعنی اینا میتونه بر ما قاعده بسازه، یعنی در مورد خودش قابل تعدی نیست. اینو شما توی بحث تنقیح منات الغاء خصوصیت این مثالو بنویسید، که ما مثلا در اینجا میتونیم الغاء خصوصیت بکنیم. الغاء خصوصیت یعنی امام در بحث غسل گفتن بگیم هر جا تکالیف متعدد به یک طبیعت خورده بود، افراد متعدد از طبیعت با یک فرد طبیعت ساقط میشه. با من یه مثال فقهی. بسیار خوب، این فرمایشیست که آقای خویی میفهمن و معتقدن که اگر ما در یه جایی به خاطر دلیلی فهمیدیم دیگه رفعیت از قاعده میکنیم و اون قاعده ارتباطی به این دلیل نداره. نه نکردم، مقدمه گفتن، مقدمه گفتن دیگه، عرض کردیم اینا مقدمه، ما هنوز وارد بحث نشدیم. ما وقتی قاعده رو اثبات و نفی میکنیم که وارد بحث بشیم، میگیم مقدمه بحثه. اصلا بحث ما از تداخل و عدم تداخل اونجاییست که نص خاصی تکلیف ما رو روشن نکرده. حالا قاعده چی؟ هنوز بحثش رو نکرده، وارد بحث بشیم. نه محضور عقلی که نداره دیگه، این که اجتماع نقیز و این زده این به یک معنی نیست، به اون معنی که شما میگید. البته حالا اجتماع مثل این آخون مطرح کرده، عرض میکن. بسیار خوب، اما مقدمه چهارم، مقدمه چهارم آقای خوی قبل از ورود در بحث مقتضای اصل عملی رو بررسی کردن. من قبل از این که مقتضای اصل عملی آقای خویی رو بگم، بعضی از آقایون در فرایند اجتهاد که کم هم هستن کلن نظرشون اینه که همش باید از اصل عملی شروع کرد در فرایند اجتهاد. بعضی هم با این اتفاق خیلی خلاصه مشکل دارند و میگن یعنی چه اصل عملی، ما همش اصل عملی شد. من این فراینده رو خواستم توضیح بدم. اون آقایونی که همیشه در عملیات اجتهاد از اصل عملی شروع میکنن، یعنی تا مسئله رو باز میکنه تو فقه، میگه مقتضای اصل عملی چیه؟ این بابا تو اول لفظی رو بررسی کن، اگه نبود بریم اصل عملی. تا مسئله رو باز میکنن، دیدی تو کتاب فقهی بعضیا از اصل عملی شروع میکنن، تأسیس اصل میکنن. اونا مبنای تفکرشون اینه، میگن که ما اگر اصل عملی رو در مسئله شناسایی کردیم دیگه اصل لفظی اگه موافق با این بود که فبه ها، اگه مخالف با این بود بررسی کنیم. مثلا فرض کنید که ما شناسایی کردیم که اصل عملی در مسئله براءته، بعد یه ادله ای هم دیدیم که دلالت بر نفی وجوب میکنه، بعد بگیم بریم سند این ادله رو بررسی کنیم، دلالتشو بررسی کنیم. میگه چیکار داری سند دلالتشو بررسی کنی؟ چون این ادله اثبات بشه همون اینو میگه که چی میگه؟ اصل عملی میگه دیگه. دلالت یعنی تام در عدم وجوب یا تام نیست؟ میگه خب تام نباشه آخرش باید چیکار کنیم؟ باید به اصل عملی مراجعه کنیم. خب اصل عملی هم که میگه براءت. تام باشه چی؟ تام من باشه که میگه براءت دیگه. خب اصل عملی هم میگه براءت. اون میگه من دارم برای شما راه میانبر نشون میدم، شما در فرایند اجتهاد اول بیا اصل عملی رو شناسایی کن. این به بحث روش شناسی ما، برای بحث روش شناسی باید خدمتتون اینو میگفتم، من دارم اشاره میکنم. میگن تو روش اجتهادی شما اگه اصل عملی رو شناسایی کنی از یک عملیاتی معاف میشی، اینا رو میتونی انجام ندی. البته اگر اون اصل لفظی مدلول ابتداییشو که در نظر گرفتی دیدی اون میگه وجوب، ولی اصل عملی شما میگه عدم وجوب، حالا برو بررسی کن. ولی در بعضی از موارد اصلا معافی دیگیم، حجمی از ادله رو میتونه اصلا بررسی نکنیش. من میخوام بگم که این خودش یه مسئله مهم نیست تو مباحث روش شناسی. حالا میخواستم به این نکته گریزی به مباحث روشی زده باشم. خب آیه خویی در اینجا میفهمن که مقتضی اصل عملی چیست. ما هنوز نگفتم شروع کردم مجرا داره دیگه. اصل عملی، اصل عملی که اصل عملی مجرا داره دیگه. یک دفعه که ما نمیتونیم به این برات بلاز روشی، نه ما با این اصل عملی موافق نیستیم. احسنت به شما، بسیار خوب. خب در ارتباط با این مقدمه آقای خوی میفهمن مقتضای اصل عملی در تداخل اسباب و تداخل مسببات متفاوت. مقتضای اصل عملی در تداخل اسباب چیه؟ تداخل است. مبرکی اصلا اون بحث ما نبود، پرانتز بود. ما خواستیم ذهنتون فقط به این نکته روشی توجه کنه و چون این مسئله خیلی قرع سم میکرد خواستم توضیح بدم فقهایی که اینطوری شروع میکنن خیلی بیدلیل نیست کارشون. ما اصلا یه چیز حاشیه‌ای گفتیم، اگه قرار باشه حاشیه انقدر چیز باشه دیگه نمیگیم از این نکات. گفتیم گاهی وقتا ذهنتون رو به نکات روشی درگیر کنیم که حالا در محل خودش بحث کنیم. خب آقای خوی میفهمن مقتضای اصل عملی در ارتباط با تداخل اسباب، مقتضای اصل عملی چیه؟ تداخله. یعنی چی؟ یعنی شما بعد از این که سبب اول تکلیفی آورد شک میکنید که سبب دوم هم برای شما یه تکلیف دوم آورد، سبب سوم هم یه تکلیف سوم آورد، شما میتونید براءت جاری کنید از تکلیف دوم و تکلیف سوم. شما شک دارید که اصلا تکلیف دوم و سومی بر عهده شما اومده یا نیومده، مقتضای براءت چیه؟ براءت از تکلیف زائد است. رفع ما لا یعلمون. خب نتیجه رفع ما لا یعلمون همونی میشه که اسمشو تداخل گذاشتیم، یعنی یک علت است و یک تکلیف است. اسباب دیگه. مقتضای اصل عملی در حوزه اسباب تداخل است. شما نگید مثلا این اصل مثبت، شما ما میگیم که همون نتیجه رو میده براءت که اگه قائل به تداخل بودیم. درست ترجم؟ پس ایشون میفهمن در تداخل اسباب براءت جاری میشه، نتیجهش همینه که یک سبب و یک تکلیف. اما در مسببات چی؟ ایشون میفهمن در مسببات مقتضای اصل عملی احتیاط است. چرا احتیاطه؟ چون شما میدونید که چند تکلیف بر عهده شما اومده. خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. من که چند تا قسل برم واجب شده نمیدونم یه دونه قسل کافی از اون چند قسل هست یا نیست. ایشون میفهمن خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. باید به تعداد قسل ها قسل کنید تا یقین کنید براءت ذمه براتون حاصل شد. پس تداخل اسباب و مسببات مقتضای اصل عملش متفاوت. چرا نیست؟ ما که اصل لفظی نمیخوام جاری کنم، من خواهم اصل عملی جاری کنم. اصل عملی یعنی شما نمیدونید دو بار باید قسل کنید یا یه بار باید قسل کنید، چون دو تا قسل بر شما واجب شده یا یه قسل بر شما واجب شده.
تداخل
تداخل مسببات بعد از اینه که تکلیف زائد وجود داره. این وقتی شما تکلیف زائد داشتید بعد در مقام امتثال میگه بس ما بسنده کرد. اگر شما یه دونه تکلیف داشته باشید اصلا بحث تداخل مسببات وجود نداره. میبخشید ما در مقام اصل لفظی که قرار نیست، ما در مقام لفظ که قرار نیست اصلی جاری کنیم. من اینو تذکر دادم به خاطر اینکه این سال تکرار نشه. نکنید اصلی که ما در این موارد جاری میکنیم نتیجهی مانند تداخل اسباب داره. اصلا این اصل ما نمیخواد تداخل اثبات کنه ولی همون نتیجه رو داره. به عبارت دیگه وقتی که ما تردید کردیم در اینکه این ها دو علتن یا یک علتن، ما به لحاظ عملی در چی تردید کردیم؟ در اینکه دو بار باید غسل کنیم یا یه بار باید غسل کنیم، یک تکلیف داریم یا دو و سه تکلیف داریم. خب ما اصل عملی رو برای رفع تحیر جانیم، خلاص ما دو بار باید این کارو بکنیم یا یه بار؟ میگه خب یه بار که میدونی نسبت به تکلیف ساید برای اجا
اصطلاحیش
بخواییم معنی بگم،
مثلا
اصل
در اصل سند یاد داریم، شک در اصل سند یاد داریم، اینجا مثلا چطور باید
کنیم؟ نه کنید، نه ما چون نمیدونیم در مقام جعل چجوری برای ما جعل شده، مثل همون آقایی که نمیدونه در مقام جعل مثلا نماز جمعه برش واجب شده یا واجب نشده. ما در مقام جعل عرض کردیم تداخل اسباب مال مقام جعل دیگه، چون نمیدونیم چی جعل شده، آیا تکلیف زائد بر ما جعل شده یا جعل نشده، میگن خب برایت از تکلیف زائد جعل کن.
اصل سببیت میشه،
اصل سببیت یعنی اصل سببیت سبب دوم یا سبب سوم. بلی در مقام جعل نمیدونیم این سبب مستقل هست یا سبب مستقل نیست. در اینجا میگن چیکار کن؟ میگن برایت از جعل جاری کن. ولی در ناحیه اسباب خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ، در ناحیه مسببات اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقین است. اصلا تکلیف باید بیاره که امتثال، امتثال بعد از تکلیفه. اصلا این شرط دوم تکلیف برای من میاره که من امتثال کنم یا نه؟ این مجرای برات خیلی روشنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.